به نام خدا، سلام به همه همراهان همیشگی. امروز میخوایم در مورد یکی از جذابترین و آینده دارترین رشته های علمی صحبت بکنیم، زیست فناوری. اگه دنبال دنیایی هستید که علم با نوآوری گره خورده و راه حل های خلاقانه برای چالش های بزرگ بشریت ارائه میده، زیست فناوری دقیقاً همونجاست. کلاس زیست فناوری مثل یک سفر اکتشافی به قلب سلول ها و مولکول هاست، جایی که یاد میگیرید چطور از قدرت طبیعت برای ساختن داروها، بهبود محصولات کشاورزی یا حتی خلق انرژی های پاک استفاده کنیم. این کلاس فقط یه درس تئوری نیست، بلکه دریچه ای به سوی آینده و فرصت های شغلی بی‌نظیر هستش. استاد مهدوی با دانش عمیق و شیوه تدریس فوق العاده شون این مسیر رو برای ما روشن‌تر و لذت بخش‌تر کردن. یادگیری زیست فناوری یعنی یادگیری زبان زندگی، زبانی که باهاش میتونیم دنیای بهتری بسازیم. پس اگه به دنبال هیجان، یادگیری مداوم و تاثیرگذاری واقعی هستید، زیست فناوری از دست ندید. یه لطیفه زیست فناوری هم تقدیم به شما. از این سلول به سلول دیگهش میگه چقدر خوشتیپی، فکر کنم یه جن خوب داری.
در خدمت جناب آقای مهدوی هستیم، مدیر محترم باشگاه علمی پژوهشی جوان. سلام، ما امروز چند تا سوال داشتیم که میخواستیم از شما بپرسیم. اساساً بیوتکنولوژی چه معنایی داره؟
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما. بیوتکنولوژی کلمه ای هست که از دو بخش بایو و تکنولوژی تشکیل شده. بایو از کلمه یونانی بایوس به معنای زندگی یا زیست و تکنولوژی هم از کلمه یونانی تکنولوژیا به معنای علم یا هنر کاربردی گرفته شده. به طور کلی اگر بخوایم بیوتکنولوژی رو یک تعریف جامعی براش داشته باشیم، به استفاده از جانداران و فرایندهای مرتبط با اونها برای تولید یک محصول بیوتکنولوژی گفته میشه.
متشکرم. حالا میتونین برامون در مورد تاریخچه زیست فناوری توضیح بدین؟
اگر بخوایم راجع به تاریخچه زیست فناوری صحبت بکنیم، باید اول بریم سراغ این که چه کسی و در چه سالی برای اولین بار از اصطلاح زیست فناوری یا همون بیوتکنولوژی استفاده کرد. دانشمندی به نام کارل فردریش در سال 1919 برای اولین بار اصطلاح بیوتکنولوژی رو به کار برد، زمانی که داشت فرایندهای مرتبط با استفاده از موجودات زنده و فرآیندهای زیستی رو در تولید محصولات کشاورزی و صنعتی بررسی میکرد. اگر بخوایم راجع به تاریخچه بیوتکنولوژی صحبت بکنیم، باید برگردیم به 6000 سال پیش، یعنی دوران باستان، زمانی که بشر بدون آگاهی و علم از فرآیندهای زیستی برای تولید محصولات تخمیری مانند نان، لبنیات، ترشیجات، سرکه و غیره استفاده میکرد. جلوتر که بیایم به قرن 19 میرسیم، زمانی که دانشمندی به نام لوی پاستور با کشف نقش بیماریزایی میکروب ها قدم مهمی در علم بیوتکنولوژی برداشت. جلوتر آقای ادوارد جنر با ساخت واکسن آبله در سال 1796 پایه‌گذار علم ایمنسازی بود. در قرن 20 زمانی که جیمز واتسون و فرانسیس کریک در سال 1953 ساختار دی ان آ رو کشف کردن، قدم مهمتری رو در پیشرفت علم بیوتکنولوژی برداشتن. همینطور به جلو که میایم، در سال 1970 با کشف تکنیک کلون کردن ژن‌ها و توسعه تکنیک‌های مهندسی ژنتیک، آینده جدیدی به روی بیوتکنولوژی باز شد، تا جایی که با کشف تکنیک کریسپر کس 9 در سال 2012 به عنوان یک ابزار قدرتمند در ویرایش ژن‌ها یک مسیر جدیدی باز شد برای درمان بیماری‌های ژنتیکی. تا جایی که میشه در آینده ما این امید رو داشته باشیم که بیماری‌های ژنتیکی که تا الان صرفاً کنترل می‌شدن و درمان مشخصی برای اونها، حداقل درمان پایداری برای اونها وجود نداشت، در آینده با کمک بیوتکنولوژی قابل درمان باشن.
بسیار عالی، خیلی ممنون. میشه بهمون بگین که کاربردهای زیست فناوری تو زندگی ما چیا هستن؟
اگر بخوایم راجع به کاربردهای زیست فناوری صحبت بکنیم، باید اول حوزه‌های اصلی اون رو بشناسیم. به طور کلی 4 حوزه اصلی رو ما در بیوتکنولوژی داریم: بیوتکنولوژی پزشکی، کشاورزی، محیط زیست و صنعتی. من چند مورد رو به طور خلاصه میگم. در حوزه پزشکی، در تشخیص بیماری ها با تکنیک های تشخیصی مثل PCR که در دوران همگیری کرونا خیلی سر زبون ها افتاده بود، بیوتکنولوژی میاد برای شناسایی بیماری هایی که هنوز علائم ظاهری ندارند با کمک تشخیص ژنتیکی، یعنی اون عامل ژنتیکی عامل بیماریزا کمک میکنه برای درمان اون بیماری ها. مورد بعدی تولید داروها، داروهای بیوتکنولوژیکی که در میکروارگانیسم ها کمک تولید میشن. به عنوان مثال اگه بخوام بگم، هورمون انسولین انسانی که تو درمان دیابت استفاده میشه به طور مصنوعی در باکتری ها تولید میشه. حوزه بعدی حوزه بیوتکنولوژی کشاورزی هست. شما به این موضوع فکر بکنید، اگر ما بیایم گیاهان رو به نوعی دستکاری ژنتیکی بکنیم که نسبت به آفات مقاوم بشن و دیگه نیاز به مصرف آفتکش نباشه، چقدر از مشکلات حل میشه؟ آفتکش ها جدا از بحث هزینه‌ای که برای تولیدشون استفاده میشه، منجر به آلودگی هوا، آلودگی خاک و آلودگی آبهای زیرزمینی میشن و خودشون عوارض جانبی بعدی رو به دنبال دارن. اما زیست فناوری میاد و با دستکاری ژنتیکی گیاهان رو نسبت به اون آفات به صورت پایه مقاوم میکنه. یا بحث فن کشت بافت که میشه برای تولید گیاهان خاص با ارزش افزوده بالا در محیط‌های ایزوله اون رو به کار برد، توسعه سیستم‌های کشت جدید برای افزایش بهره‌وری در حوزه کشاورزی از جمله کاربردهای بیوتکنولوژی در این زمین است. در حوزه محیط زیست با استفاده از میکروارگانیسم‌ها میشه بحث آلودگی‌های آب، خاک و هوا رو برطرف کرد. یه حوزه جذاب دیگه‌ای که ما در بخش محیط زیست داریم مربوط میشه به تولید سوخت‌های زیستی، سوخت‌های تجدیدپذیری که از منابع زیستی و منابع قابل تجدید ساخته میشن. به عنوان مثال میشه از برخی از پسماندها برای تولید بیوگاز استفاده کرد که این بیوگاز میتونه یک سوخت باشه برای سوزاندن و استفاده از انرژی اون. حفظ گونه‌های در خطر انقراض هم یک موضوع جذاب هست. حتی یک قدم جلوتر بریم، باز طراحی گونه‌های منقرض شده برای انجام آزمایشات ژنتیکی جذاب و بررسی ژنوم اونها هم میاد زیر مجموعه بیوتکنولوژی در شاخه محیط زیست. حوزه بعدی بیوتکنولوژی صنعتی هست، یعنی استفاده از میکروارگانیسم‌ها و جانداران در صنایع. یک مورد تولید پروبیوتیک ها است که در تولید محصولات لبنی استفاده میشه، باکتری های زنده‌ای که میتونه منجر به بهبود سلامت روده بشه، تولید آنزیم های مختلفی که در صنایع مختلف از جمله صنایع غذایی، داروسازی و نساجی کاربرد دارن و هزاران هزار کاربرد دیگه‌ای که بیوتکنولوژی در زندگی روزمره انسان ها نقش خودش رو گذاشته بدون اینکه ما اطلاعی ازش داشته باشیم.
چقدر عالی. الان واقعا میفهمیم که زیست فناوری چقدر میتونه تو زندگیمون با ارزش و مفید باشه. زیست فناوری حالا تو آینده قراره چی کار بکنه؟
خیلی سوال خوب و جذابیه، از این منظر که زیست فناوری یکی از مترقی ترین رشته های حال حاضر علم هست. من چند تا از پیشبینی هایی که برای آینده علم زیست فناوری شده رو میگم، قضاوت رو میسپارم به شما. یک مورد توسعه واکسن های نوین هست. واکسن هایی که در مدت زمان کوتاه‌تری ساخته میشن، اثر بخشی بیشتری دارن و عوارض جانبی کمتری رو دارن. یک تجربه ای رو داشتیم ما دیگه تحت عنوان پاندمی کووید 19 یا همون همگیری ویروس کرونا. برای ساخت یک واکسن به روش سنتی حداقل تا اون زمانی که برسه به استفاده عموم ما یک پروسه 5 تا 7 ساله رو نیاز داریم. اما با توسعه علم بیوتکنولوژی این مدت زمان در این تجربه اخیر رسید به حدود 3 سال. یعنی در عرض 3 سال واکسن های مؤثر، واکسن های کاربردی و با هزینه حداقلی ساخته شد و جان میلیون ها انسان رو در سرتاسر جهان نجات داد. مورد بعدی بحث حفاظت از تنوع زیستیه. بیوتکنولوژی در آینده میتونه به حفظ و احیای گونه های در خطر انقراض کمک کنه و یک بار برای همیشه این مشکل رو برای همیشه برطرف کنه. یک حوزه‌ای که برای خود من هم خیلی جذاب هست، تکنیک های نوین ویرایش ژن هست که در چند دقیقه قبلم گفتم در رابطه با تکنیک کریسپر کس 9 در آینده شاید بتوان بیماری‌های ژنتیکی که هیچ وقت قابل درمان نبودن رو برای همیشه درمان کرد بدون اینکه نیاز به درمان‌های تکمیلی داشته باشه. موضوع بعدی محصولات غذایی پایدار هست. با استفاده از بیوتکنولوژی میشه محصولات غذایی با کیفیت و مقاوم نسبت به شرایط نامساعد محیطی تولید کرد که برای تأمین امنیت غذایی در آینده با توجه به اون دغدغه‌هایی که در زنجیره غذایی پایدار در سرتاسر جهان وجود داره این مشکل رو هم بیوتکنولوژی حل بکنه. اینها نمونه‌هایی از آینده علم بیوتکنولوژی بودن.
نظرتون در مورد آینده شغلی برای کسایی که به هر حال به زیست فناوری علاقه دارن یا میخوان در اون زمینه تحصیل کنن چطوری هست؟
بسیار عالی. علاقه‌مندان به حوزه زیست فناوری یا بیوتکنولوژی میتونن تو رشته‌های مختلفی وارد بشن. از جمله خود رشته زیست فناوری، مهندسی ژنتیک، زیست شناسی سلولی مولکولی، مهندسی کشاورزی، داروسازی، پزشکی مولکولی و غیره. دانشگاه‌های معتبری از جمله دانشگاه تهران، شهید بهشتی، تربیت مدرس و سایر دانشگاه‌های معتبر در مقاطع ارشد و دکترای پیوسته و برای رشته‌های مثل سلولی مولکولی و غیره در مقطع کارشناسی پذیرش دانشجو دارن. اگر بخوایم راجع به آینده بازار کار بیوتکنولوژی صحبت بکنیم، در سطح جهانی بیوتکنولوژی یکی از سریع رشدترین صنایع هست. از تولید واکسن و دارو گرفته تا کشاورزی هوشمند، سوخت‌های زیستی و درمان بیماری‌های ژنتیکی. در کشور ما هم با وجود نوظهور بودن این علم، با گسترش شرکت‌های دانش بنیان، پارک‌های علم و فناوری و بحث حمایت از تولید داخلی، مراکز علمی فعالی تو حوزه بیوتکنولوژی وجود داره. از جمله پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، مؤسسه واکسن سازی رازی، انستیتو پاستور و سایر مراکزی که در حوزه بیوتکنولوژی فعالن و میتونه یکی از اهداف فارغ التحصیلان رشته‌های مرتبط با بیوتکنولوژی باشه. اما به عنوان پیشنهاد اگر بخوام بگم، چون بیوتکنولوژی منجر به این میشه که فرد بتونه کارآفرین باشه اگر با علاقه وارد این حوزه شده باشه، به جای فعالیت و استخدام در این مراکز، فرد میتونه از طریق پارک های علم و فناوری و سایر مراکز حمایتی پروژه خودش رو ارائه بده و به بحث ایجاد یک کارآفرینی یا یک شرکت دانش بنیان در حوزه بیوتکنولوژی بپردازه که آینده بسیار درخشانی هم خواهد داشت.
متشکرم. حالا میتونم بپرسم که باشگاه جوان در زمینه زیست فناوری چه فعالیت هایی داره؟
باشگاه علمی پژوهشی جوان به عنوان اولین پژوهش‌سرای دانش آموزی کشور از سال 1379 فعالیت خودش را آغاز کرد. در طول این دوره 25 ساله پروژه‌های دانش آموزی در همه حوزه‌ها از جمله حوزه‌های مرتبط با بیوتکنولوژی با حمایت و هدایت اساتید باشگاه به مرحله اجرا رسیده و بسیاری از اونها در جشنواره‌های معتبر کشوری از جمله جشنواره جوان خوارزمی حائز رتبه اول تا سوم شدند. باشگاه جوان به عنوان قطب استانی زیست فناوری در حوزه دانش آموزی آزمایشگاه نسبتا مجهزی داره، از خدمات اساتید مجربی در این حوزه برخورداره و هر دانش آموزی که صاحب طرح یا ایده پژوهشی داشته در این حوزه بیوتکنولوژی داشته باشه میتونه از خدمات مشاوره‌ای و آزمایشگاهی باشگاه جوان به طور رایگان استفاده کنه. یک حوزه کار دیگه ما مربوط میشه به برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های تخصصی مرتبط با بیوتکنولوژی، از جمله دوره‌های بیوانفورماتیک، دوره‌های آزمایشگاه میکروبی، دوره‌های کشت هیدروپونیک، دوره‌های طراحی واکسن و پرایمر که باز هم میاد زیر مجموعه بیوانفورماتیک.
خیلی ممنونم، واقعا عالی بود. تشکر از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید.
خب حالا میخوام براتون یه خبری رو بگم که انقلابی در دنیای زیست فناوری محسوب میشه. تصور کنید در دنیای زندگی میکنیم که حیواناتی که هزاران سال پیش منقرض شدن دوباره نفس میکشن. حالا این دیگه فقط یک رویای علمی نیست. شرکت آمریکایی کلاسل بایوساینسیز موفق شده توله گرگ وحشت رو بعد از 13,000 سال به زندگی بازگردونه. دانشمندا با استفاده از ژن‌های استخراج شده از فسیل‌های گرگ و ترکیب اونا با سلول‌های سگ‌های مدرن موفق شدن بعد از سال‌ها تلاش این موجود رو در ژانویه 2025 دوباره زنده کنند. این دستاورد نه فقط اولین نمونه بازگردانی یک گونه کاملاً منقرض شده است، بلکه گامی بزرگ برای نجات آینده زیست محیطی زمین محسوب میشه. زیست فناوری مرز میان گذشته و آینده را از میون برمی‌داره. این علم نه تنها درمان بیماری‌ها یا تولید غذا رو متحول می‌کنه، بلکه به ما قدرتی داده تا حیات از دست رفته خودمون رو بازیابی کنیم. این فقط یک توله گرگ نیست، بلکه نمادی از امید، دانش و آینده‌ای که با دستان خودمون می‌سازیم. ممنون که تا این لحظه همراه ما بودید. امیدوارم که از پادکست ما لذت برده باشید. تا دیداری دوباره در جهانی پر از کشف و شگفتی، بدرود.